وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام علیکم و رحمت الله. خب همونطوری که جناب آقای فانی عزیز اشاره کردن، من 4 جلسه پیش سعی کردم ابعادی از مقوله عاشورا و امام حسین رو تقدیم حضور عزیزان بکنم. در این نشست به یکی از مباحث پر چالش یعنی مقوله عزاداری و آسیب شناسی آن اشاره خواهم کرد، نه آنکه بخواهم آسیب‌های عاشورا یا عزاداری رو بیان بکنم، بلکه دیدگاه شهید مطهری و در مقابل او جعفر مرتضی عاملی رو می‌خواهم در اینجا مورد بررسی یا بیان قرار بدهم. البته باز اقرار می‌کنم که پرداختن به چنین مقوله مهمی در یک نشست کوتاه شاید موجب ابتر شدن بحث بشود، اما چاره‌ای نیست. خب همونطوری که اشاره کردیم، واقعه عاشورا و کنش امام حسین از منظرهای مختلفی مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از اون منظرها ارزیابی، نقد یا آسیب شناسی کرد و کارهایی که معطوف به عاشورا در تاریخ معاصر و در تاریخ گذشته شکل گرفته بود، که ما از آن به عنوان شعائر یاد کردیم، یا در ادبیات دیگر عزاداری و سوگواری امام حسین. در همینجا عرض بکنم که کمتر تاریخ کربلا و تاریخ امام حسین مورد کندوکاو اهل تحقیق و نقد و نظر آنان قرار گرفته است، از منظر آسیب شناسی منظور من هست. گرچه ما در دهه 30 یک کار جدی رو داریم و بعدها البته کم و بیش عده‌ای به این پرداختن، اما بیشتر رویکرده های انتقادی و نقدی معطوف به عزاداری ها و سوگواری ها و محتوای این کارهاست، نه به خود تاریخ عاشورا یا به حرکت امام حسین. خب عنایت دارید، در دهه 30 و 40، شاید دهه 30 بود، یک کتابی نوشته شد تحت عنوان شهید جاوید از مرحوم لطف الله صالحی نجف آبادی. دغدغه اصلی آقای صالحی این بود که نشون بده آنچه از امام حسین سر زد تابع یک برنامه و یا سناریوی از پیش تعریف شده نبود. گرچه امام حسین آگاهی اجمالی نسبت به قضایا داشت، اما یه سناریو نبود. این که میگم سناریو، شما تعجب نکنید، واقعا برخی از 0 تا 100 حرکت امام رو سناریو میدونن. میگن امام اساسا میدانست چه میخواهد بکند و گام به گام اون، مرحله به مرحله اون، بر اساس همان چیزی بود که در ذهنیت یا در علم او جای گرفته بود. آقای صالحی در کتاب شهید جاوید به نقد این رویکرد می‌پردازه و مستند به پاره ای از داده‌های متکلمان بزرگ شیعی و یافته‌های خودش می‌گوید که نه، چنین نبود. امام بر اساس یک سناریو پیش نرفت. هر چه جلو رفت چیزهایی پیش اومد، قضایایی رخ داد و امام طبعا طبق اون قضایا، طبق اون موانع، طبق اون مسیرها و مراحل هی تغییر جهت یا به تعبیر دیگر تصمیمات جدیدی رو اتخاذ کرد. در مقابل این نگاه، خب طبعا این چیزی نبود که مقبول خلاصه همه مردم باشد یا علمای شیعی این رو به راحتی قبول بکنن. به همین دلیل آیت الله صافی گلپایگانی کتابی در رد و در نقد آقای صالحی نجف آبادی نوشت تحت عنوان شهید آگاه. همونطوری که از نام این کتاب پیداست، ایشون میخواد بگه که امام حسین از همون ابتدا تا انتها بر اساس یک نقشه پیش رفت و آگاهانه عمل کرد. من در اینجا فقط به یک جمله بسنده میکنم، از این میگذرم چون محل بحث من نیست. واقعیت اینه که آنچه آقای یعنی تفاوت یا رویکردهای این دو شخصیت صالحی و صافی در یه جمله قابل خلاصه طبقه بندی است و اون بحث روشمندی و ناروشمندی است. آقای صالحی سعی کرد روشمندانه جلو بره ولی آیت الله صافی ناروشمند عمل کرد. حالا یعنی چی؟ من در دیدگاه شهید مطهری و مرتضی عاملی بیان خواهم کرد. اما بحث در خصوص عزاداری، سوگواری یا شعائر حسینی خیلی بیشتر از این بوده است و امروزه نیز به فراوانی در این باره گفتگو صورت می‌گیرد. بسیاری از کتاب‌هایی که در گذشته نوشته می‌شد معطوف به همین مقوله عزاداری و مقوله سوگواری بود. کتاب‌های فراوانی رو استاد رسول جعفریان یاد میکنه که خیلی جالبه، یعنی کتابهایی که خیلی زیاد یادم نیست تعداد اون کتابها چند است، ولی چند ده کتاب رو نام میبره که این کتابها در عهد صفویه به این طرف برای مقوله عزاداری امام حسین نوشته شد، یعنی برای اهمیت عزاداری چه کارهایی با در و شعائر عزاداری و داستانها، نوحه ها، قصه هایی که در عزاداری باید گفته بشود و راههایی که برای بهتر شدن عزاداری یا برای شکوفاتر شدن عزاداری، بهتر به معنای درستتر نیست، برای به معنای خلاص جلای بیشتر و شکوفایی بیشتر یا برد بیشتر عزاداری باید انجام بدیم. کتاب هایی مثل بکاء الحسین و مثل اسرار الشهاده و مثل اینجور چیزهایشون نام میبره، چند ده کتاب رو ذکر میکند که اینها عموما بدون اینکه تاریخ امام حسین رو یا تاریخ کربلا رو ذکر بکنن به مقوله عزاداری و سوگواری میپردازن. خب وجود این کتاب ها و آنچه در حیات شیعه رخ داد طبعا موجب شد که برخی نگاهی انتقادی به این قضایا داشته باشند و آنچه رخ داده را مورد بررسی عالمانه قرار بدن. یکی از کسانی که این کار رو میکنه شهید مطهریه. شهید مطهری در مجموعی از سخنرانی های خودش که در دهه 40 برگزار میشه به تحریفات عاشورا اشاره میکنه که این تحریفات عاشورا قبلا در قالب یک کتاب منتشر شد، بعدها این کتاب در ذیل یا در درون یک کتاب مفصل تری به نام حماسه حسینی انتشار یافت که بخش اول این کتاب، الان کتاب حماسه حسینی در سه جلد در بازار وجود داره، البته در مجموعه آثار که طبیعتاً اون جلد بندی ها تغییر کرد، و در بخش اول جلد اول شهید مطهری بحث مفصلی در باب تحریفات عاشورا دارد. در آنجا دغدغه اصلی ایشون اینه که نشون بدهد که عاشورا در گذر تاریخ و به ویژه در زمان ما دچار یک سری تحریفات لفظی و معنوی شده است. ایشون تحریف رو تعریف میکند که مراد از تحریف چیست و بعد به این طبقه بندی روی میکند که تحریفات یا لفظی است یا معنوی، و بعد میگوید که عاشورا هم از حیث عاشورا، یعنی بزرگداشت عاشورا، یعنی شعائر عاشورایی، یعنی سنت های معطوف به عاشورا دچار تحریف هایی شده است و این تحریف ها موجب شد تا اون پیام اصلی عاشورا به حاشیه رانده بشود. و ایشون در یه جایی به صراحت ذکر می کند که ما امروزه باید به مصیبت حسین بگریم، نه اون مصیبتی که در روز عاشورا برای او رخ داد، بلکه مصیبتی که امروزیان بر امام حسین وارد کردن. و این مصیبت، مصیبت کوچکی نیست، مرادش همینه که امام حسین پیامش، حرکتش، دغدغه‌هاش و اهدافش توسط این تحریف‌هایی که صورت گرفته تا حد زیادی دچار انحراف شده و اساساً چیز دیگری شد، چیز دیگری شد. خب طبعا ایشون برای اینکه بتواند سخن خودش رو به خوبی منتقل بکند مثال‌هایی رو ذکر می‌کنه که من اون مثال‌ها رو نمی‌خوام همش رو ذکر بکنم، دو سه تا رو به اعتبار اینکه بحث من رو سامان بهتری بدهد ذکر خواهم کرد. بیشتر اون رو باید به خود کتاب شهید مطهری مراجعه کرد و در اونجا به بررسی گرفت. البته داخل پرانتز این رو عرض بکنم، مهمترین حساسیت شهید مطهری اینه که این روزه ها و داستان های سوگوارانه عموماً با افسانه های آمیخته شده و برای گریاندن بیشتر مردم شکل گرفته است. اون داستان زهرمار رو شنیده اید؟ ایشون میگه که خلاصه یکی از علما میگفتش که چرا شما این زهرمارها رو خلاصه میخونید، اینها رو نخونید، داستان های درست بگید، واقعیت های زندگی امام حسین رو بگید. و شهید مطهری میگه که نام اون عالم رو هم ذکر میکنه، میگه ایشون خودش مراسمی برگزار کرده بود و مداحی رو یا روزخانی رو منبری رو، اون زمان مداح مرسوم نبود، یه منبری رو دعوت میکنه، این منبری بر فراز منبر میرود، شروع میکنه به سخنرانی و بعدم آخرش خلاصه گریزی میزند و داستان های درست میخونه. اما هرچی میخونه مخاطبان هیچ خلاصه واکنشی نشون نمیدن. این عالم با خودش فکر میکنه که خواه اینا بعد مردم چه خواهند گفت؟ میگن که دل این عالم پاک نبود، برای همین هیچ کی محزون نشد، هیچ کس نگریست و شاید مالش پاک نبوده، شاید دیدش پاک نبوده فلان. خیلی خلاصه ترسید و آهسته به این منبری گفتش یکی که از اون زهرمارها قاتل کن که خلاصه مجلس بگیره دیگه. این خلاصه میخواست بگه که گاهی علمای بزرگ هم در صدد مقابله با این انحرافات یا تحریف ها برمی آمدند، باز دچار خلاصه خودشون دچار همین مشکل می شدن. آقای صالحی نجف آبادی یک کتابی دارد تحت عنوان نگاهی به حماسه حسینی، میگه خود شهید مطهری هم دچار زهرماری ها شده، گرچه در کتاب حماسه حسینی نقد کرده، ولی به منبرهای ایشون نگاه بکنید ببینید که فراوان از اینجا روزه ها خونده، دقیقا مشابه همونه که خودش نقد کرده. بعد خیلی مثال ذکر میکنه، میگه ببین در فلانجا این روزه رو خونده، این روزه اعتباری نداره فلانجا. به هر حال بگذاریم، این مقوله منبر و روزه‌خوانی یکی از مشکلاتیه که افراد رو وارد عرصه هایی میکند که چه بسا به لحاظ نظری خودشون اون قبول نداشته باشن. ولی به لحاظ ملاک هایی که شهید مطهری به آن پایبندی نشان میدهد اهمیت دارد ما رویکرد شهید مطهری رو خیلی برجسته بکنیم. شهید مطهری بعد از چند نقل چند داستانی که از ذهن خودشون یا از منظر خودشون اینها تحریف در واقع عاشوراست، حالا یا قبل از عاشورا یا در روز عاشورا یا بعد عاشورا، داستان هایی مثل این که مثال میزنه، میگه که ذکر کردن امام علی بر فراز منبر بود خطبه میخوان، یک بار امام حسین گفتش که من تشنم آب میخوام و ابوالفضل العباس از جلسه پا شد رفت برای امام حسین آب آورد و داد، امام حسین آب رو خورد و بعد منبری ها گریز میزنن به این که خلاصه ابوالفضل از همون ابتدا آب آور یا برای رفع آتش امام حسین گام برمیداشت، گویا ساخته شده بود که چنین کند. این داستان رو شهید مطهری میاد میگه که داستان دروغی نیست، البته ارجاع میده به کتاب لؤلؤ و مرجان. کتاب لؤلؤ و مرجان از مرحوم محدث نوری استاد مرحوم شیخ عباس قومی که به تعبیر شهید مطهری اعلم و بالاتر از شیخ عباس بود، میگه اون در کتاب لؤلؤ و مرجان این داستان رو نقل میکنه و بعد میگه که خب این داستان قطعا دروغه. چرا؟ تبیین میکنه قضیه رو، میگه برای اینکه امام حسین، امام علی زمانی بر فراز منبر خطبه میخوان در مساجد که به خلافت رسیده بود، بنابراین اگه سال اول خلافت ایشون هم باشه میشه از سال 35 هجری. در سال 35 هجری امام حسین 33 ساله است و ابوالفضل العباس حداقل 15 سال سن داره. خب چطور ممکنه یه فرد 33 ساله در مجلسی مثلا ادعا بکنه من خلاصه تشنمه، بعد اون 15 ساله بره براش آب بیاره؟ میگه معلوم این دروغه، این سند ندارد. حالا در باب این، یعنی در باب ملاک های ارزیابی شهید مطهری عرضی خواهم داشت که از اونجا به جعفر مرتضی عامری نقبی خواهم زد، حضور جناب آقای حکیم باشی عزیز در اونجا خیلی کمک خواهد کرد ما رو که ما بعد بتونیم اون دیدگاه جعفر مرتضی رو بهتر. عزیزید شما خیلی بزرگوارید آیا، واقعا میگم این رو، چون بحث جعفر مرتضی رو به نظرم میاد یه فرصت بیشتری رو من سعی میکنم زودتر تموم بکنم، یه گفتگوی عالمانه در بگیره و استفاده بیشتری بکنیم. بفرمایید آقای دکتر عاصمی، این جلسه امروز خیلی پربار شد، کار ما رو سنگین میکنه. به قول من برای یه صلواتی بفرستید. عرضم به حضور شما که خب این مثالیه که شهید مطهری میفرماد قبل از عاشورا، ولی داستان دروغینه. در مورد عاشورا هم داستانهای ذکر میکنه، من دو تا داستان رو نقل میکنم چون بعد قرار است مورد گفتگوی جدی من قرار بگیره. یکی از داستانهایی که نقل میکنه داستان زعفر جنیست یا داستان هاشم مرغال است، و یک داستان دیگر داستان حضور لیلا مادر علی اکبر در صحرای کربلا و گفتگویی که بین مادر و پسر رخ میدهد، که شهید مطهری اینا داستانهایی است که البته برای گریاندن مخاطبان بسیار کارآمدی داره، اما آیا صحت دارد یا نه، آیا درست است یا نه، قابلیت تر دارد یا نه، اینها محل بحثی است که باید به اون توجه کرد. خب داستانهایی هم برای بعد از عاشورا ذکر میکنه که از منظر آن شهید تحریف و دروغ است، که مهمترین اون داستان اربعین و زیارت اسرا از قبر امام حسین است در روز 20 صفر. خب من به همین چند تا مثال اکتفا میکنم چون فرصت بیشتری نخواهیم یافت. آنچه در اینجا مهم است اینه که شهید مطهری روشمندانه به نقد یا به ارزیابی این داستان ها میپردازد. ایشان متأثر از، حالا شاید تعبیر متأثر خیلی درست نباشه، ولی شاید مطهری کتاب ابن خلدون رو خوانده بود و اون کتاب برای ایشون یک ملاکی رو داده بود، یک ریل جدیدی رو در ذهنیت ایشون پدید آورده بود. من چنین تصوری از رویکرد شهید مطهری در عرصه تاریخ دارم. عنایت دارید ابن خلدون یک شخصیت متمایزی در میان متفکران و محققان مسلمان است، چون در قرن 19 زندگی میکرد. برخلاف مورخان دیگر ایشون یک باب خیلی وسیعی در حوزه مطالعات علوم انسانی خصوصا در فلسفه الاجتماع و فلسفه تاریخ باز می کند و در اونجا مطالب درخور و ارزنده‌ای عرضه می کند، که این باب گشوده شده ایشون در میان عرب ها و بعد در میان فارسی ها به نام مقدمه شناخته شد، در حالی که این مقدمه نیست. دوستان عنایت داشته باشد، این مقدمه نیست. آقای ابن خلدون یه مقدمه چند صفحه‌ای داره، بعد از اون مقدمه وارد کتاب اول خودش میشود که کتاب العمران باشه. چون کتاب العمران با دو کتاب دیگر ایشون که مجموعه اینها در العبر جای گرفته، کتاب تاریخی ایشون العبر نام داره، البته اسم مفصلی داره، العبر و دیوان المبتدع و الخبر فی تاریخ العرب و العجم و البربر فی عهد یا فی زمان سلطان زبل اکبر، یا فی نمیدونم درست گفتم، ولی اینجور یه خط اسم کتاب معروف به تاریخ العبر. کتاب العبر ایشون سه بخش دارد یا سه کتاب دارد. کتاب اول کتاب الامران یا علم الامران، کتاب دوم کتاب تاریخ الاسلام است، کتاب سوم تاریخ البربر است. خب این کتاب اول ایشون که علم الامران است، چون متمایز از اون دوتای دیگه بود، برخی به اشتباه فکر کردن این مقدمه این دو کتابه، در حالی که اینجوری نیست، این خودش کتاب مستقلیه، یه باب بسیار وسیعه در حوزه فلسفه الاجتماع و جامعه شناسی، مبانی جامعه شناسی یا بنیادهای جامعه شناسی و نیز فلسفه تاریخ. در اونجا در اون مقدمه این کتاب العبر ایشون یه چند صفحه‌ای در باب تاریخ سخن میگه که اساساً علم تاریخ چیه و چه مشکلاتی داره و چه چیزهای این دانش رو زخم میکنه، یعنی دانش رو دوچار مشکل میکنه. خب این مباحث بنیادینی که در این چند صفحه ایشون ارائه میکنه خیلی جالبه، خیلی جالبه. از جمله چیزهایی که ابن خلدون در اون مقدمه بیان در اون مقدمه اون مقدمه بیان میکنه ارجاع به عقل در ارزیابی داده های تاریخی، چیزی که برای دیگران عجیب بود. در یه جلسه عرض کردم که طبری در کتاب تاریخ خودش، در مقدمه تاریخ خودش میاد این رو میگه، میگه ببینید من با علمی سر کار دارم که علم نقلی است، لذا چاره ای جز اعتماد به نقل ناقلان و روایت راویان ندارم. اگر یک جایی با عقل مخالفت داشت شما به من خورده نگیرید، من چاره غیر از این ندارم. به هر حال من که در گذشته نبودم، گذشتگان چنین گفتند برای من، من به اعتماد گذشتگان این حرف رو دارم چکار میکنم؟ نقل میکنم. ابن خلدون میگوید نه، یه جاهایی عقل وارد صحنه میشود، مگر میشود هر نقلی را خبر دانست؟ نه، نقل هر ناقلی کفایت نمی کند، صرف توثیق راوی کافی نیست. به تعبیر ایشون میگه علاوه بر توثیق راوی و صدق راوی باید به صدق خبر هم التجاء برد و برش تأکید کرد. ممکنه راوی صادق باشه اما خبر صدق نباشه، چنان که عکس قضیه هم هست. حالا از عکس قضیه آقای جعفر مرتضی عاملی یه جا استفاده میکنه. شهید مطهری این سخن ابن خلدون رو خیلی خوب بهش اعتنا کرده بود، لذا در یه جایی این رو پنج یا چهار ملاک اصلی شهید مطهری داره در ارزیابی این داستانها یا در شناسایی این داستانها به مثابه تحریف. من چهار تا ملاک مهم رو در اینجا بیان میکنم از آنچه شهید مطهری در کتاب خودش گفته، نه اینکه من اون رو بخوام خودم درآوردم. یکی ارجاع به سند معتبر است. شهید مطهری سند معتبر و قدیمی. شهید مطهری بر این نکته خیلی پافشاری داره، میگه ببینید ما وقتی چیزی رو نقل میکنیم این باید در منابع اولیه باشد، اگر نباشد کفایت نمیکنه. از همین جا مقوله اربعین رو ایشون مورد نقد قرار میده، اینکه اربعین اسرا به صحرای کربلا و برای زیارت آمده باشه. ایشون چطور نقد میکنه؟ ایشون میگه این فقط در کتاب سید ابن طاووس اومده. خب سید ابن طاووس مال قرن هفتمه، میگه ایشون از کجا این آورده؟ ارجاع هم نداده به جایی، پیش از اون چنین داستانی وجود نداره. پس یه نتیجه میگیره، نتیجهش اینه که این داستان نمیتواند مستند باشد. البته به دلیل دیگری همین داستان زیر سوال میبره، ولی یکی از دلایل محکم ایشون اینه. ارجاع به سند معتبر خیلی مهمه. شما اگر سخنی رو نقل میکنید، داستانی رو بیان میکنید به عنوان یه داستان تاریخی، یه وقت شما افسانه میگید، شما بر فراز منبر میروید برای اینکه مخاطبان خودتون رو خلاصه یه جوری تهییج بکنید، تحریک بکنید. اون حالا نزدیک بود سیاسی حرف بزنیم، خدا ما رو نگه داشت. بله 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 بله. اون مردکی که گفته بود من داشتم میرفتم در جلسه برای این موضوعی تصمیم بگیریم، یه دفعه با خودم گفتم چی بگم، دیدم که خلاصه رفت تو جلسه گفتش که بله آیت الله فلانی دیشب فلان خوابی دید، در اون خواب اینجور گفتش، خیلی مبهم عرض میکنم. بعد بهش گفتن که آخه مرد حسابی همچین خوابی را از کجا آوردی؟ گفت راستش من داشتم میامدم تو جلسه، دیدم این جلسه قطعا پربلوا خواهد بود، یه چیزی باید میگفتم اینا ساکت بشن، لذا خواب رو ساختم و آمدم. و واقعا اینجور چیزا زیاده و شهید مطهری هم این رو میگه، میگه خیلی از داستانها ریشه در خواب داره، ریشه در چیزهایی داره که پایه و اساس ندارد. دوم ملاک دومی که شهید مطهری به کار می‌بنده در نقد این داستان‌ها عقله. عرض کردم متأثر از ابن خلدون، اون سندم البته ارجاع به سند هم ابن خلدون براش تأکید داره، تأکید داره. بحث عقل یعنی چی؟ خب خیلی ها این رو میگن، میگن آقا تاریخ که با عقل سر کار نداره، تاریخ با نقل سر کار داره، علم عقلی نیست، علم نقلی است. میگن درسته، تاریخ با نقل سر کار داره، ولی نقلیات با محک عقلیات قابل سنجشن. بعد شهید مطهری مثالی که با عقل ارزیابی میکنه داستان شمار افرادیه که در صحرای کربلا حضور پیدا کردن از دشمنان و تعداد کشتگانی که در اونجا خلاصه بر زمین افتادن، چه به دست امام حسین، چه به دست مثلا ابوالفضل عباس یا به دست دیگران. شاید نوتری میگه بعضی نقل کردن که امام حسین در صحرای کربلا 3000 نفر رو کشت، بعد به خودش به شهادت رسید. شاید میفرماید که این داستان نمیتونه درست باشه، نمیتونه درست باشه، چنان که اینکه 1,800,000 نفر نیروی سپاهی دشمن باشه نمیتونه درست باشه. میگه من که کوفه چقدری بود که اینقدر نیروی نظامی داشته باشه. این رو البته ابن خلدون هم نقد میکنه. ابن خلدون میگه که در رابطه با کربلا گفتن که سپاه عظیمی وارد صحرای کربلا شده. میگه من رفتم دیدم اساسا اون سرزمین گنجایش چنین جمعیتی رو نداره، اصلا کوفه چنین جمعیتی نداشت، چنین جمعیت رزمنده ای نداشت و الی آخر. دیگه خیلی بازش نمی کنم، فقط میخوام بگم عقلانیت یا حضور عقل یعنی این. ببینید عقل میاد وارد صحنه میشه، میگه شما این داستان رو نقل کردید اما این داستان نمیتونه درست باشه. چرا؟ برای اینکه کشتن 3000 نفر در یک بازه زمانی 2-3 ساعته، چون امام حسین کمتر از 2 ساعت اساسا روز عاشورا نبرد بعد از ظهر شروع شد، چون عنایت داره دیگه، یعنی بعد از نماز ظهر عصر شروع شد و غروب هم نشده بود تموم شد و قبل از امام حسین همه به شهادت رسیدن، آخرین نفر امام حسین وارد صحنه میشه. لذا مدت زمانی که میجنگه خیلی کوتاهه، حالا زمان رو نقل نکردم ولی خیلی کوتاهه، نباید ساعت برسه. شاید مطهری میگه که حتی در هیروشیما هم اینقدر کشته داده نشد، یعنی بعضی گفته 300,000 نفر، ببخشید، میگه حتی در هیروشیما هم اینقدر و ناکازاکی هم اینقدر کشته نشد، تا چه رسد اونم با شمشیر اونم با فلان. بگذاریم، میفرماید که این با عقل نمیسازد، نمیتواند سخن درستی باشه، چنان که تعداد سپاهیان هم نمیتواند درست باشه، باز با عقل نمیسازه. عقل یعنی چی؟ یعنی عقل سنجشگری که میآید امکانات، ظرفیت ها، زمینه ها، زمانه، همه اینها رو میبیند، بعد میگوید این میشود یا نمیشود. ولی اینکه همه مردم بگن آقا چنین بوده است، میگفت اون طرفی میگفتش که ما در تظاهرات میلیونی چناران شرکت کردیم، گفت آقا چناران با کل روستاهای اطراف چند هزار نفر بیشتر جمعیت نداره، میلیونی رو اینا خب عموماً واقعا نمیدونن. میدونید عدد خیلی مهمه، برای همین ابن خلدون میگوید یکی از تحریف ها یا دروغ هایی که در تاریخ رخ داده است غذایای مربوط به عدده، عدد خیلی مهمه. طرف میگه 10 نفر، میگه 10 نفر که کمه، حالا میگه 100 نفر، میگه 100 نفر حالا که تا 100 آمدیم بگیم حالا بیشتر دیگه. بعضی وقت اینجوریه، بعضی وقت نه اساسا واقعا به چشمش بزرگ میاد، میره تو تالار میشینه برای سخنرانی، میگه بابا 1000 نفر که هستن، بعد میگه نه آقای تالار کلا 200 نفر است، میگه نه نمیشه خیلی جمعیت زیاد بود. واقعا عدد در ذهن خیلی ها آسان جایی نمیگیرد، ضمن اینکه البته برخی خطاها در نگارش بوده است، در نگارش عدد در عربی عموما خطاهای صورت گرفته است، خیلی خطاهای فاحشی در. بگذاریم از این چیز، خیلی تفصیل شد. سومین چیزی که در اینجا وجود داره به عنوان ملاک شهید مطهری ذکر میکنه همخوانیه این داده ها و این داستان ها با سیره ثابته یا با مجموعه داده های دیگر است. به تعبیر من شهید مطهری یک روی کرده خیلی زیبایی به مقوله سیره دارد، من در جای دیگه واقعا ندیدم. خیلی ها تصور میکنن سیره یعنی همین تاریخ، سیره یعنی زندگی نامه، سیره یعنی تراجم. سیره به دو معناست، در یک معنا همینه، سیره یعنی اینکه به هر حال شما زندگی نامه یه نفر رو بنویسید، چون که نوشتن مثلا فرض کن سیره عمر بن عبدالعزیز رو وقتی نوشتن اون تاریخش رو نوشتن. اما شهید مطهری تأمل و یه دقت خوبی دارد و در اونجا میگوید نه، سیره در اصل یعنی نوع خاصی از مشی و منش. سیره بر وضع فعله، یه فعله یعنی نوع خاصی از عمل. بله، لذا میاد میگه که هر عملی فعله نیست، عمل خاصی. سیره هم همین جوریه، سیر هر عملی است ولی سیره عمل خاصه. یعنی چه عمل خاص؟ یعنی اون دست از اعمالی که به مثابه یک الگو در زندگی اون امام یا در زندگی ائمه یا در زندگی معصومان استواری پیدا کرده است. مثل زندگی روزمره اون ازدواج میکنن، خب ازدواج کردن همه میکنن، این که امام میرفت فرض نماز میخوند، خب نمازی که همه میخونن، اینا این که چه ویژگی خاصی در اون نماز یا در اون تعامل وجود داشته است که پایبندی امام به اون مقوله رو الزام میکرد. یعنی امام مثلا، حالا عرض میکنم، مثلا امام هرگز خلاف عدالت عمل نمیکرد، این یه سیره است. اینکه امام هرگز خلاف ایثار عمل نمیکرد، این یه سیره است. اینکه امام هرگز خلاف حق عمل نمیکرد، اینکه امام هرگز باطل بر زبان جاری نمیکرد، اینکه امام هرگز به گناه نمی آلود خود را، اینا میشود سیره. اما اینکه بیایم بگیم امام با بچه‌های خودش خوش رفتاری داشت، اینکه فرض میکنیم امام بچه خودش رو بغل میکرد، یه جایی یه نفری گفته بود که پیامبر آنقدر فاطمه سلام الله علیها رو دوست داشت که او را به آغوش میکشید، دست اون رو میبوسید. من همونجا به این طرف گفتم که، گفتم شما دست دخترت رو نمیبوسی؟ گفت چرا؟ گفتم خب این چه؟ این که نمیتونه شما برید، بله برید یک ملاک ها، یک الگوها، یا به تعبیری سیره ای از پیامبر رو شناسایی بکنید، بعد این رو در قالب اون جای بدید، اون وقت جا میفته. ولی هر پدری میگه که خب منم این کارو میکردم. یا من یه بچه بودم پای منبری نشسته بودم، بعد اون طرف گفته بود که حضرت فاطمه سلام الله علیها انقدر آرد با دستاس، انقدر گردن با دستاس آرد کرده بود که دستاش پیله بسته بود. خب مادرمو میدیدم چقدر کار میکرد. پدر اومدم به پدرم که خب روحانی بود، گفتم خب آقا جون مادر که بیشتر از اون کار میکنه، ولی به دست پینه نمیبنده. بله کسی هیچ کار نکرد، بار اولش باشه دست پدرم خیلی چی شد. گفت دیگه از این حرفا نزن، این منظور نیست. بعد خواست بگه حضرت فاطمه خیلی کار میکرد. گفت اونو بگن، چرا اینو میگن؟ کسی که این زیاد کار میکنه دیگه دستش پیره نمیبنده. من و شما اگر الان دو تا آجر جابجا بکنید دستامون همه پوست میشه، اما کارگر شاگرد بنا رو شما نگاه بکن، از صبح تا شب آجرهای سوهانی، یعنی سفت و زخیم رو میندازه بالا، دستش هیچی نمیشه، چون اون کار میکنه. ما به خطا میرویم. شهید مطهری از همین منظر سیره شناسی میکنه، میاد میگه ببینید بعضی از چیزا با سیره امام نمیسازه. مقام مناعت امام اساسا بر نمیتابد بیاد از دشمن آب طلب بکنه. این مناعت امام دیگه سیره امام است. خب البته نقد های براش داره، کار نداره. من میخوام روی کرد شهید مطهری یا ملاک ایشون رو میخوام بگم. ملاک سوم پس شد همخوانی با سیره. ملاک چهارم کارآمدی است. کارآمدی منظورم اینه، شهید مطهری میگه که یه جاهایی اساسا وقتی میبینه که این داستان ها واقعا هیچ فایده، میگه چه فایده ای داره اینا؟ میگه فایده ای نداره برای جهان انسانی، بیفایده است. اینو در این کتاب حماسه نمی، در یه جای دیگه من دیدم این رو. میخواد بگه که ما یکی از ملاک هایی که باید وارد صحنه بکنیم بحث کارآمد بودن است، یعنی مفید بودن. مفید بودن، البته مفید بودن نمیتونه یه ملاک ارزیابی باشه، ولی در عین حال در ارزش گذاری میتواند به کار بیاد، در ارزش گذاری میتواند به کار بیاد. خب طبعا شهید مطهری با این چند ملاکی که عرض کردم به سوی نقد داستانهای عاشورایی می رود و به تعبیری آسیب شناسی می کنه آسیب عزاداری ها رو و پاره از اونها رو رد می کنه. این نگاه شهید مطهری البته خلاصه پذیرش عام پیدا کرد. خیلی ها بعدی ها که مقاله می نویسن حرف می زنن به شهید مطهری ارجاع می دن و از اون به حساب تمجید می کنن، تجلیل می کنن و تلقی به قبول میکنن، چون که الان نوع بیان من همینه، داریم تلقی به قبول میکنیم. اما برای برخی این سخنان پذیرفتنی نبود. من در مجامعی شنیدم، از مجامع علمایی شنیدم که خلاصه خورده گرفتم بر شهید مطهری، چرا آمد این کار کرد، چرا آمد این حرف رو زد فلان. اما کسی به صورت رسمی کتاب ننوشت الا همین آقای صالح نجف آبادی که نیامد تحریف موارد شهید متحریر زیر سوال ببره، به تعبیری با او مخالفتی در این جهت نداشت، بلکه مخالفت کرد با شهید متحری در اینکه او هم مسیری را پیمود که خود ناقد آن بود. یعنی کتاب نگاهی به حماسه حسینی در اصل نقدی است به شهید متحری از منظر روشمندی خود شهید متحری. نیامد اون مواردی که شهید متحری اون رو رد و نفی کرد اونها رو زیر سوال ببره. اما یه شخصیت در اینجا وجود داره که این شخصیت آمد این سخنان شهید متحری رو نقد کرد و رد کرد و اون آیت الله جعفر مرتضی عاملی است. خب جعفر مرتضی عاملی رو همه شما میشناسید، از عالمان لبنانی بود که مدت‌های مدیدی در ایران زندگی می‌کرد و کتاب‌های زیادی هم نوشت، کتاب‌های فراوانی رو ایشون تألیف کرد در رابطه با معصومان و برخی از کتاب‌هاش خیلی خیلی مورد اقبال و پذیرش قرار گرفت. بعضی از کتاب‌هاش شاید اینجوری نباشه، از جمله کتاب‌های ایشون که خیلی خلاصه در مجامع علمی مطرح شد، کتاب الحیات السیاسیه للامام رضا بود. درسته جناب آقای حکیم باشی؟ خیلی آقای شریفی مرد میتونه کمک بکنه آقای دکتر شریفی. این کتاب خیلی مورد اقبال قرار گرفت و اساسا شاید این کتاب ایشون رو در مجامع حوزوی مطرح کرد. اون بعد هاست، اون بعدن چی شد؟ بله بعدن چی شد؟ این کتاب خیلی کتاب از الحیات السیاسی خیلی دیگه، چون یک هم به زبان عربی بود و عنایت داره دیگه عزیزان حوزوی، کتابی که به عربی است یک نوع ارج بیشتری براش قائلند. دیگری که رویکرد متفاوتی به زندگی امام داشت، حیات سیاسی امام رو برجسته کرد، تا اون زمان کمتر از این منظرها نگریسته میشد. و سوم این که اساسا آقای جعفر مرتضی وقتی حرف میزنه، حرفاش یا وقتی مینویسه یک منطق صبر و تقسیم داره، صبر با سین جناب آقای فانی وقت اشتباه چنشه، یعنی اون تقسیم کردم، خیلی از منطق صبر و تقسیم استفاده میکنه. فورا میگه که ما به 4-5 دلیل، 1-2-3، خب میدونید این نوع طبقه بندی خوشایند مخاطبان است، یا به تعبیری اوقع افن نفوس است، از ادبیات جناب آقای احسان شاد استفاده کرد. بله عرضم به حضور شما که این کتاب و بعد البته دو سه کتاب خیلی چینی، از جمله کتاب از صحیح من سیرت نبی اعظم، این در نهایت 35 جلد شد، درست 35، که بعدن آمد و کتاب از صحیح من سیرت علی ابن ابی طالب نوشت، فکر کنم 40 جلد یا 35، نمیدونم الان در خاطرم نیست، که البته تکرار فراوانی، یعنی مشابهت فراوان، نگیم تکرار، مشابهت فراوانی بین دو کتاب وجود داره. ولی به هر حال خب یک کتاب 35 جلدی در باب پیامبر نوشتن، اون هر جلد قطور، اونم 35 جلده ها، من شک داشتم، فکر کردم چه، حالا خب 35 جلدم، اون خیلی عظیم، خیلی کتاب دیگه داره ها، خیلی کتاب، بله دیگه نمیخوام نام ببرم. و بعضی از کتاباش هم کتاب‌های انتقادی است یا نقد به کسی دیگه است، از جمله کتاب معصات الزهرا که در نقد علامه فضل الله نوشته این کتاب رو و که حالا وارد نمیشم. ایشون یک کتابی نوشت کربلا فوق الشبهات. این کتاب کربلا فوق الشبهات، این در اصل نقد کتاب الملحمه الحسینیه، یعنی حماسه حسینی شهید متحریه. خب نه همانند صالح نجف آبادی بیاد به روش شهید متحری یا مبنای شهید متحری اشکال بکنه، نه، ایشون اومده به مدعیات شهید متحری انتقاد کرد، یعنی همه اون داستانهایی که شهید متحری به عنوان افسانه و دروغ تلقی میکنه، ایشون میاد میگه نه. ولی برای اینکه این حرف رو بزنه، ابتدای مقدمه مبسوطی داره مبنی بر این که یک کتابی رو به شهید عالی قدر علامه مرتضی متحری نسبت دادن به نام حماسه حسینی. این کتاب مال ایشون نیست. بعد میاد توضیح میده چرا مال ایشون نیست. میگه در خود مقدمه کتاب حماسه حسینی آمده که ما بر اساس پاره از نوارها و بعضی از نوشته هایی که باقی مانده بود این کتاب رو نوشتیم و فلان. میگه این مال ایشون نیست، اساسا مبنای فکری شهید مطهری نیست. شهید مطهری خودش آدم متعبد، آدم یک شیعه معتقد، خیلی آدم عاطفی، خیلی آدم فلان. میگه که این با خلاصه روی کرد عقیده و دغدغه‌های مطهری هم نمی‌سازه. یعنی اول میاد خلاصه چهره شهید مطهری رو از چنین مدعیاتی چیکار میکنه؟ حاک میکنه. میگه برای من این حرف مال مطهری نیست، این کتاب مال مطهری نیست. بعد میاد میگه این کتاب کتابی غیر مبنامندیست، غیر صحیحیست. چرا؟ بر پایه ملاک‌هایی میاد اون چیزهایی که شهید مطهری تحریف میداند اونها رو درست قلمداد میکنه. یعنی یه ادعای خیلی بزرگی هم میکنه، میگه البته من نمیگم، یعنی یک اذعانی میکنه، البته من نمیگم همه آنچه در رابطه با عاشورا وجود دارد همه درسته. نه، یه سری چیزای نادرست هم وجود داره. چیزای نادرست رو ایشون میگه، میگه تعداد به تعداد انگشتان دست است. بعد میگه البته حتی از اون انکنته 6 تاست، حالا نمیدارم منظورش کدومه، نام نمیبره. میگه 6 مورد ما داریم که خطاست. این 6 مورد در مقابل صدها قضیه ریز و درشتی که درباره عاشورا وجود داره کلم یک و شیئن مذکورا، معنی نداره اصلا این رو ذکر کنیم. یعنی اصلا قابل، میگه البته من از اینا دفاع نمی کنم ولی چیزی نیست در مقابل اونها. بعد میاد میگه که ببین، این که آمدن گفتن که مثلا داستان مرغال، هاشم مرغال رو، یا داستان زعفر جنی رو، یا داستان زیارت اربعین رو، یا داستان دیگری که وجود داره مثل لیلا مادر اکبر که اساسا این در پشت جلد اومده نوشته که حدیثون عن تشکیک و المشککین لیلا فی کربلا بین الواقع والخرافه. یعنی یه بخشی از این کتاب مقوله لیلا اختصاص داد و البته یه بخشی چی داره؟ دفاع اون عن شهید مرتضی مطهری. خب همونطوری که از عنوان کتاب برمیاد ایشون یک باوری داره مبنی بر این که کربلا بالاتر از شبهاته. من میخواستم زودتر تموم بکنم ولی مثل این که خب این خیلی ادعای چیه دیگه. یعنی شما اساسا، یعنی نگاه تقدیسی به کربلا داشتن خیلی مهمه، خیلی مهم از منظر آقای عاملی که حالا اشاره خواهم کرد. آقای جعفر مرتضی با چند تا ملاک به نقد کلام مطهری یا به تألیف کتابهای خودش میپردازه. یعنی بر اساس این چند تا ملاک اصلا پیش میره. اولین ملاک ایشون یک اصالت کلام یا باور شیعی است. ما یه دیداری داشتیم با ایشون، اصلا رفته بودیم با ایشون گفتگو بکنیم. خب یه 2-3 ساعتی با همونجا بودیم. خب سوالاتی، بحثای مطرح شد، از جمله من خوشحال بیشترین حرفو من میزدم اونجا به اعتبار اینکه من مسئولیت اون گروه رو داشتم. بهش گفتم که شما خب مبنات روشتون چیه؟ ایشون خیلی صادقانه بگو من روش اینا نمیدونم یعنی چی، واقعا نمیدونم، ولی من عقائدی دارم، اینا عقاید محرز و مسلم شیعیست، هر چه با این عقاید سازگار باشه من اونو میپذیرم و هر چه سازگار نباشه من اونو کنار میگذارم، نمیپذیرم. هر چند ما روایات داشته باشیم فلان، که من به ایشون گفتم خب این اولا باعث می شود که هرگز نشه با دیگران گفتگو کرد، مثلا با اهل سنت. گفت بله من قبول دارم، قبول دارم. گفتم ثانیا اگر با همین ملاکات شما جلو بریم اون چیزایی که خودت پذیرفتی اون هم زیر سوال میره. گفت چطور؟ بعد من گفتم شما با این ملاک به ارزیابی روایاتی که اصلا فرض اهل سنت میگن میپردازه دیگه، اون نحوه ارزیابی شما در رابطه با احادیث شما هم به هر حال ساری و جاری میشه دیگه. گفت من به اینا کاری ندارم. خیلی صادقانه گفت من به اینا کاری ندارم، من عقاید خودم رو. بنابراین اولین ملاک ایشون در ارزیابی مدعیات شهید مطهری اینه که این مدعیات با باور شیعی سازگار نیست، یا با آنچه من میگویم یا آنچه خلاصه در عزاداری ها بیان می شود با باور شیعی سازگاره، پس باید پذیرفت، با باور شیعی سازگاره. و چرا ما کنار بگذاریم اینا رو؟ مثلا بحث زعفر جنی یا بحث هاشم مرغال مثلا. البته ایشون هاشم مرغال رو میپذیره به این معنا که میگه بله هاشم مرغال در جنگ صفین کشته شده، به شهادت رسیدش کشته شده بود، ولی اینجا شاید یه چیزی حذف شده، یه کلمه ای مثلا فرزند هاشم شاید بوده. خب اینو که ما نباید اصل قضیه رو نفی بکنیم، باید بریم اصلاحش رو بکنیم. نکته دوم اعتبار رواج و شهرته. میگه ما نمیتونیم از اعتبار رواج و شهرت یک واقعه دست بکشیم. الکی که در بین خلاصه مردم رایج نیست، در بین علما رواج نداره که، خود این ملاکه. شاید همون چیزی که در فقه به عنوان حقیقت متشرع ازش یاد میکنن. میگه همین که در ادوار تاریخ وجود داشت، خب شد در قدیم هم بود. مرحوم علامه امینی در کتاب القدیر به این روش تکیه داره دیگه، برای اثبات قدیر، با ذکر قدیریه ها و با ذکر تاریخ قدیر در تاریخ میاد چیکار میکنه؟ به نحوی برای ادعای خودش کمک میگیره. البته نه اینکه این تنها دلیلیشو بود، دلایل ذکر میکنه، اینم به هر حال یه مسئله است دیگه، همون چیزی که ما تحت عنوان تاریخ فرهنگی ازش یاد میکنیم، تاریخ فرهنگی ازش یاد میکنیم. ملاک چهارم بحث کارکرد عاطفی اونه. کارکرد عاطفی میگیم چقدر این عالیه، این حرفایی که زده میشه اینا، ببین چقدر تأثیر در نفوس داره، چقدر باعث میشود که، البته خیلی بازش نمیکنه، ولی همین به اجمال در یه جایی این نکته رو اشاره میکنه. کارکرد عاطفی اون رو نمیشه ندیده گرفت. و نکته مهمی که در کار جعفر مرتضی عاملی میتوان دید، بحث اعتماد به علماست. ملاک چهارم اعتماد به علما. بعد ایشون از همین منظر میاد میره چه کار میکنه؟ میاد میگه که مثلا شما در خصوص داستان لیلی یا لیلا مادر علی اکبر، میگه که خب در کتاب زخم علامه مجلسی اومده در بهار، میشه مگه این راحت رد کرد؟ علامه مجلسی هم فلان است. یا در باب اربعین میگه آقا شما چرا اربعین رو میگید چون قبل سید ابن طاووس کسی نگفت پس فلان؟ میگه مگه سید ابن طاووس کم آدمیه؟ سید ابن طاووس آدم بزرگیه، ایشون آدم خلاصه مورد اعتماد بود، حرفی که ایشون میزنه قابل استناده، مگه میشه ایشون حرف بیمایه و بیپایه بزنه؟ شاید منابعی در اختیار داشت و علامه دست ما نرسیده، پس باید بپذیریم. ببینید اعتماد اشخاص چقدر در ذهن ایشون بزرگ بود. و البته توضیحات دیگری هم میدهد و من نمیخوام بیشتر از این تصدیه وقت بکنم. ایشون میگوید که دو سه تا تیتر داره در این کتاب. این تیترها یه نوع ملاکه برای ایشون. میگه که اولا ادب در یه تیتر داره، عدم الوجدان دلیل عدم وجود نیست. میگه شاید ما نتونستیم پیدا بکنیم. این معناش نیستش که نیست. داستان لیلا رو از این منظر نگاه میکنه، میگه آقا خیلی جالبه. میاد میگه شهید مطهری میگه که، یا در کتاب الملهمه الحسینی اومده که داستان اربعین در منابع معتبر نیومده. میگه اتفاقا اومده. وقتی اومده چرا شما رد میکنید؟ ولی هیچ جا ذکر نمیکنه، یعنی هیچ منبعی ذکر نمیکنه. این از اون شیوه های برخی از افرادی که برای اقناع مخاطب یه جوری ردگمکنی دارند، یه ردگمکنی هایی رو میان یه ادعایی میکنن ولی ادعای خودشون رو دیگه دنبال نمیکنن. مخاطب وقتی میخونه یا خواننده وقتی میخونه میگه عجب، پس در منابع اومده، ولی هیچ وقت در ادامه هرچی میریم این نیست. ایشون همچه کاری میکنه، ولی اینجا میگه درسته در منابع در متون روایی شاید نیامده باشه، ولی این دلیل بر عدم وجود نیست. البته نمیگه خب اگر دلیل بر عدم وجود نیست ما از کجا اثبات بکنیم. نکته دوم یک عنوان دیگری هم داره، میگه عدم ذکر تاریخ دلیل نمیشود ما بگیم وجود نداره. میگه تاریخ مگه همه چیز ماست؟ بعد میگه که شما نگاه بکنید به جنگ احد، جنگ بعد، جنگ احد، جنگ احزاب، مگه نام همه افراد در این تاریخ اومده؟ نه، اما در این حال خیلی حضور داشتن. یه عنوان دیگری هم داره، میگه که صحت کلام پیوند با وثاقت ندارد الزاماً. ممکن یه نفر موثوق نباشه، ثقه نباشه، اما کلامش صحیح باشه. بعد میاد مثال میزنه، میگه دزد میاد میگه من این کارا رو کردم فلان، یا آدم فاسق فاجر فلان، ولی شما حرفش قبول میکنید در این مقوله. پس من مرادم از آسیب شناسی عزاداری بیشتر از منظر شهید مطهری و رویکرد انتقادی جعفر مرتضی عاملی بود که بر مبنای تئوری روشمندی من سعی کردم این بحث رو دنبال بکنم. در این پنج جلسه من هر پنج گفتگوی خودم رو با مبنای پیش آمدم که هر یک از اون مبانی در جای خودش به نحوی بحث و اثبات شده است یا بر اساس تئوری هایی گفتار خودم رو تقدیم شما عزیزان کردم. بحثم تمام است. تشکر می کنم. اینکه آیا نگاه آقای جعفر مرتضی عاملی روایی بود یا نه، شاید من اینم به عنوان یه ملاک اصلا نقل می‌کردم خوب بود، یعنی بر اون چهار ملاک یکی از ملاک‌های جعفر مرتضی عاملی همین روایی نگری است، یعنی استناد یا اعتماد به اخبار است نه اینکه هر خبری. ایشون یک عرض کرده ملاکی داره و اونی که هر روایت و حدیثی که منطبق با باور شیعی باشد اون قابلیت استناد داره. بله کاملا نگاهشون روایی محوره و یه جاهای البته عقل سلیقه‌ای هم به کار می‌بندد. مثلا وقتی ایشون در باب همراهی ابوبکر در هجرت رو که با پیامبر داشتن طرح میکنه، میاد به چند دلیل از به زعم خودشون به چند دلیل عقلی میگوید این باطله، این دروغه، ناصحیحه. مثلا شاید این چون مقوله عقل یه مقوله خیلی خیلی پیچیده و چند معنایی است، خیلی چیزا رو میشه عقلی دانست ولی از منظری عقلی تلقی نشود. بنابراین با تعریف کرد عقلانیت رو. اما اینکه آقای جعفر مرتضی عاملی در تحلیل ها، تبیین ها یا در تاریخ نویسی خودش به عقل تکیه دارد یا نه، اونجایی که منافع اعتقادی اقتضا بکنه این کار رو میکنه، کرده، یعنی سعی کرد تحلیل های عقلانی بکنه. حالا آیا ما میپذیریم یا نه بحث دیگری است، اما مبنای کارشون روایی نگری است. این نکته بود که اشاره کردید. خب از نوع بحث من برمی آمد که اون نکته دوم شما، چون من با تفکر شهید مطهری بیشتر همسویی دارم و با آنچه جناب جعفر مرتضی عاملی گفته طبیعتاً فاصله دارم. من با روش، اگرچه ایشون ناروشمنده واقعا، ولی با همه اینا اون چیزایی که بیان میکنه من فراوان خیلی از جاها از زاویه پیدا میکنم. من وقتی مقاله پیامبر رو برای دانشنامه اهل بیت نوشتم به من گفتن که خب شما خوب بود به کتاب از صحیح ارجاع میدادید. گفتم من اگه ارجاع بدم رد میکنم و بعد چند جا که ارجاع دادم دیدم نمیشه پذیرفت، خلاصه یه جوری ردش کردم. گفتن آخه، گفتم واقعا اینجوریه، یعنی اصلا فهم. ولی خب نکات خوب هم قطعا در کتاب های ایشون وجود داره، قطعا. به هر حال یه نفری که این همه، یا اون کتاب الحیات سیاسیه، خب مطالب خیلی خوبی وجود داره و من هم از اون استفاده کردم. اما مش یا مرام فکری من با شهید مطهری همسویی بیشتری داره.
خب در مورد مصادیقی که ذکر کردید، فکر میکنم بعضی جاها ما نقل یا سند خلاف اون رو هم نداریم و به همون دلیل عقلی که جناب علی فرمودید، مثلا حضور مادر از علی اکبر در کربلا وقتی امام حسین علیه السلام تمام زن و بچه رو میاره، دلیل نداره که یکی از همسرانش رو مثلا تو همراهش نیاره. و به اعتقاد من باید اون افرادی که منکر میشن بگیم شما یه سندی بیارید که امام حسین به این دلیل این همسرش رو نیاورده کربلا. در مورد زیارت اربعین هم خب علاوه بر زید الطاووس، شیخ رشید و شیخ طوسی هم ذکر کردن زیارت اربعین رو و در اون روایت جابر و عطیه تأکید بر این داشتن که خب زیارت اسرا اتفاق افتاده. در ماجرای چون یه پژوهشی رو ما با دوستان انجام دادیم روی همین شبهاتی که در کتاب شهید مطهری هست، در ماجرای مثلا طفلان مسلم منکر حضور طفلان مسلم در این موقعیت کنونی میشن، میگن خب اون صبح تا غروبی که اینها از زندان آزاد شدن فاصله کربلا تا محل کنونیشون اونقدر زیاد هست که نمیشده دو تا بچه مثلا به اینجا برسن، که این هم باز یه سری موارد خلاف این هست که نشون میده که حتی در مورد مکان فعلی اونها بس نقش قبل هم مطرح شده و دیده شدن این دو تا. منظورم اینه که در مجموع خیلی از مواردی در حادثه عاشورا هست ما منکرینش باید بیم شما سندتون رو بگید برای خلاف این.
بسیار عالی. عنایت دارید که یه قاعده‌ای ما در حقوق داریم و در فقه خودمون و اون اینه که البینت و علالمدعی بل المنکر چی؟ ولی یمین ها این کلمه یمین رو فراموش کرد ولی یمین ها علامن انکر، آن کسی که ادعا می کند باید بیان اقامه بکند، اون که میگه بود. این که ما بیایم نگاه قاعده مندی داشته باشیم، این علل قاعده امام حسین همه رو با خودش می برد، خود این هم جای بحث دارد. آیا واقعا این کار رو کرد یا نه؟ معلوم نیست. این که امام حسین همه رو برده
نه
نه نه بعیده نمیدونیم. ببین اینها ما بحث تاریخی که می کنیم واقعا باید مستند به منابع سخن بگیم دیگه، اینجا پای عقل در میان نمیاد، اینجا پای این امر عقلی نیست، کاملا امر عینی و تاریخی است. بنابراین من هم یه جستجویی کردم، واقعا دیدم در منابع اولی اصلا وجود نداره، نمیدونیم حالا آیا میشود به استناد یا به خلاصه استدلال جعفر مرتضی پیش رفت، بیایم میگیم آقا سید ابن طاووس که آدم کوچکی نیست، ایشون که حرف خلاف واقع نمیزند، حتما در یه منبعی دیده بود، با همین چیزا بیایم بگیم. با فرض اینکه چنین خلاصه نگاه رو پذیرا بشویم و ببینیم لیلا در صحرای کربلا بود، گفتگوی صورت گرفته محل تأمل جدی تریست، بنابراین به راحتی واقعا نمیشه این رو چی. در باب اربعین هم شما دیگه بهتر از بنده میدونید، فاصله بین شام تا کربلا آنقدر هست که یک گروه اسیر که با سختی با مشکلات از کربلا برده شدن به کوفه، از کوفه به شام، اینها خلاصه از آنچه بر اینها گذشت واقعا فرتوتن، دل شکستن، بعد اینا وقتی بخوام برن مدینه دوباره بیانی مسیر رو طی بکنن، نمیسازه، مسیر خیلی پرته. حالا من چی نگرفتم ببین مسافتش چقدره. حالا اینجا پای عقل در میان میاد که آیا چنین چیزی عقلانی هست یا نه، اما پیش از آن که عقلانی بودن یا عدم عقلانی بودنی، یعنی با سازگاری با عقل، نه عقلانی بودن، سازگاری با عقل رو ما دنبال بکنیم، بحث سند دیگه. باز با شما سند نشون بدید که واقعا اینا آمدن در اونجا. این خلط نشود با جابر، جابر رفته بود، چون بعضی ها اینجوری استدلال میکنن دیگه، آدمو اخفال میکنن. آیا دکتر مثلا میان میگن که آقا جابر مگه نرفته بود؟ میگیم چرا؟ میگه خیلی خوب دیگه، پس اونم رفته بودن. میگیم آقا دو تاست، جابر اساسا از اون مسیر نبود، جابر اصلا شام که نبود، میگیم چون اون آمد پس اینا هم آمدن، نه مسیر دو تاست. اما در عین حال اصرار بر انکار نیست، اصرار بر اثبات منطقی و معقول یا همه پسند او، همه پسند عالمانه هست، ولی چه رد بشود چه تایید بشود چه دردی. اما یه قاعده کلی رو من بهش پایبندم، اون قاعده کلی اینه که بر اون نوع از حیات ائمه ما پافشاری بکنیم که کار کرد و فایده امروزی داشته باشه، به تعبیری فایده جهانی داشته باشه، قابلیت عرضه به انسان رو داشته باشه، درست؟ اونهایی که اصرار دارن بر آمدن اسرا به اربعین، به کربلا در اربعین، میخوان این سنت اربعین رو بیشتر مورد، در حالی که سنت اربعین واقعا تا دورهای اخیر به این نحوی که ما داریم اصلا نبوده، در روایات ما هم چنین چیزی نیست. من یک کاری در این رابطه انجام دادم، سخنرانی مفصلی هم داشتم در باب اینکه اربعین به این معنایی که سالیان اخیر خصوصا برش جوری شده که گویا اربعین مهمتر و بالاتر از خود عاشورا هست، نه چنین چیزی ما در متون تاریخی در تاریخ فرنگ شیعه نداری. بله داری؟ نه خیلی میفرمان نرید. اتفاقا همون من چیکار؟ اما از امام صادق میپرسن که ما اربعین چه بکنیم؟ امام میفرمان برید پشت بوم زیارت کنید. از دور زیارت کنید. اونم نمیگه زیارت عاشورا بخونید چون بعضی اینو اضافه کردن. نه زیارت عاشورا هم مد نظر امام نبود. چون شیعه آمده سوال کرده گفته من دوست دارم در روز اربعین خلاصه از امام حسین زیارت بکنم چیکار بکنم؟ امام میفرمان برید در پشت بام خانه خودتون یا در یه بلندی خلاصه امام رو زیارت بکنید. حالا آیا این روایت باز چقدر سندیت دارد یا نه؟ اونم خودش بحثه، چون در ادبیات عرب تا پیش از امام حسین و حتی بعد ما چیزی به نام بزرگداشت اربعین نداریم. یا ما در ایران داریم، همین الان هم عرب ها ندارن. ما سوم و هفتم و چهلم فرد رو، در حالی که این در سنت عربی نبوده و الان هم نیست.
آقای دکتر، این دغدغه مرحوم مطهری بیشتر از اینکه روش مندی باشه، اتفاقاً اون حماسه عاشورا است. ایشون هم اعتقاد تحریف که در عاشورا اتفاق افتاده، اون روح حماسه عاشورایی برای همین رو شعار خواهد. بحث روش مندی رو نگاه کن، خود شیخ عباس در هم میخوف کل اینکه لیلا بوده اینا فکر کنم در 15 صفحه بحث میکنیم. بعد خودشون هم این بحث مذارم ارجاع میده به مرحوم نوری، یا خود مرحوم نوری در این که نسبه شریعه، حالا در این موضوع دیگه، در این که نسبه شریعه مال امام صادق هست نه، بحث مفصل میکنه. این که نقلیات ما باید روشمند باشه، اصلا این در سنت یا خود من ملامه و در شرح بر وافی، شرح بر وافی کدومی که چیز داره کتاب روایات را شرح کرده 15 16، اونجا بعضی روایات بعضی به حوادث را همجور تحلیل میکنه. ولذا اون مسئله اصل مرحوم مطهری این که بعد از قاجار به بعد عاشورا تبدیل شده به گریاندن. این گریاندن ابزار است، نه الان تبدیل به هدف شده. طبیعتا ایشون و کتاب ایشون و کتاب مرحوم صالح نجبات یک هدف را دنبال میکرده، ما یک روایتی از عاشورا مطرح کنیم که این جامعه اسلام ایرانی از این انحطاط، سیر انحطاط در بیاد.
درسته.
اما اینا یه نقدی مشکلی داشتن با شهید جاوید. شهید جاوید این که میگفت طبق برنامه، این برنامه کور بود، یعنی برنامه هدف نه. از من مطرح ایشونو نقد
میکنه.
کی؟ من مطرح کتابشون نقد میکنه. نقد میکنه از این بود، نه از این که دنبال حکومت. به این معنا در هر صورت بعد مرحوم مطهری این که روشمند دغدغه جدیش به نظر میرسه، حداقل برداشت من. یه نکته دیگه هم هست، ما یه بحثی داریم روایت و درایت که توصیه ما در بحث درایت در واقع یکی از اون ملاک ها این هست که شما این چیزی که وقت روایت هست و درایت کنین همون نقد بود، نقد بود هست، باید با کلان عقاید شیعه بسازه. این یه مبنای معرفت شناسی. طبیعتاً دعوای مرحوم مرتضی عامری در این موضوع، حالا در موضوع با مرحوم مطهری، دعوای معرفت شناسی. یعنی مرحوم مطهری هم اعتقاد داره بله با اون گفتمان شیعه بسازه، ولی یه بداهت‌های عقلی داره. این بداهت‌های عقلی را شما نمیتونه کنار بذاره. بداهت های عقل در تاریخ و در هر چیز، مثلا امام حسین در عرض یک ساعت این همه آدم بکشه، این منطقی نیست. این چهره مثبت از امام حسین نمی‌سازه، بلکه شاید شبهه ایجاد کنه برای یکی دو بار. اونتا یه بحث دیگه دارن، میگن آقا برخلاف روشن فکران میگن عاشورا همجوری بپذیر، چون به ما اسطوره جدید خلق میکنه. اسطوره اگر چه نام بگم واقعیت ندارم من لازمه. طبیعتاً من یه تیغ طرف دارم، یه تیغ هستن که شاید همساله مثل به اینکه کار آمده فن بوده، این که اونا میگن آقا این نه تنها با اینکه امام بتونه چند نفر را بکشه اشکال که نداره، اینکه از نظر اینکه امام بود، ولی من رو متعلق این نقد خیلی دقیق و فنی دارم. نه اینکه هست، ولی آیا معصوم ملزم هستن که وگرنه اون به طبیع الان جعفر جنی رو بپذیرین یا نپذیرین، میتونست از اونا کمک کنه کلا مسیر تاریخ رو عوض کنه. بس ائمه در هر صورت با اون تحلیل ما بداهت ها عقلی هیچ وقت بر اساس اون چیزی که شهرنزاره نمیتونه با اصل گفتمان شیعه نباید تناقض باشه. این یک قاعده معرفت شناسی که به نظر میرسه
این تعبیر اون روی کرده شاید مطهری به واقعی عاشورا به مثابه یک حماسه، این همون بحث همون چیزی بود که من میخواستم بگم که کارآمدی رو شاید مطهری در این وجهش بینید. شما به بیان بهتر بله شما به بیان بهتری گفتید و خیلی عالی گفتید. بله من با شما موافقم و توضیح ندارم. در باب نکته دوم که اون گفتمان حاکم شیعی، خب این همون دغدغه مهم و مبنایی در حوزه معرفت شناسی سیگه، آیا این مبنای مهم باور شیعی از کجا آمده؟ خود این بحث اول کلام دیگه، یعنی باید اونجا بحث کرد که واقعا آیا این مبنا رو ما به عقل اثبات میخواییم بکنیم یا به نقل. من البته این رو چی دارم که ما در کلام نمیتوانیم چیزی رو در کلام شیعی به عقل محض نمیتونیم اثبات بکنیم، باید به نقل روی بکنیم. اگه به نقل روی کردیم همین بحث ها پیش میاد دیگه. بله اون روزم با هم بحث کردیم، عرض کردم بازم کلام خواجه بحث عقلی شیعی میکند. آیه عیسی نژاد به عقل شیعی بحث میکنه، باریکالله. چرا عقل عقلی یعنی عقل فراتر از تعلقات شاید شعار باشه، شاید شعار باشه، نه واقعا همینجوریه، شاید شعار باشه، چون هیچ انسانی نمیتونه عقل بدون رنگ رو نه نمیشه. آره مثلا شما علی غربی هرگز نمیتونه بیاد بگه من عقل محض، نه اون غربی بودنش اثر میگذاره. ولی از وقتی یه فردی مثل ارسطو برمیگرده میگه برده برده آفریده شده و آقا آقا، یه فیلسوفه و فکر میکنه داره عقلانی بحث میکنه، ولی عقل متأثر از فرهنگ، موقعیت، زمانه و خانواده خودش حتی. بله من با شما موافقم، نه پیش فرضا، نه اصلا عقل در اونجا شکل میگیره. آی دکتر درست میفرمایید شما، من با شما موافقم. لذا یک سنی اندیش میشود و عقلش هم میشود عقل سنیانه، یه مسیحی میشود عقل مسیحانه و یک یهودی همینجوری به شیعه هم همینجوری. حالا
به خدا گفت که فخرلاز سنی نشد، سنی فخرلاز.
درسته، حالا این بله من با شما در اینجا موافقم، یعنی ادعای این که با عقل فلان ادعای که عالم خارج پیدا نمی‌شود. آره خیلی سخت. آره دکتر قاسمی